20 فروردین 97 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در قاعده لازرر رسید به متن روایات لازرر. دیروز یک بحث را با هم مرور کردیم و اون این بود که آیا قید فی الاسلام ثابت می شد که لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام؟ ملاحظه فرمودید که به این نتیجه رسیدیم که قید فی الاسلام ثابت نمی شد. حالا مطلب دوم، بحث دوم این است که آیا قید علی المؤمن ثابت می شود لا ضرر و لا ضرار علی المؤمن؟ آیا این قید ثابت می شود یا نه اینم ثابت نمی شود؟ نه، لا ضرر و لا ضرار علی المؤمن. آیا این علی المؤمن ثابت می شود تقیید روایات به این کلمه یا نه؟ توجه دارید که علی المؤمن را ما در هیچ روایتی نداریم مگر آنچه که جناب کلینی نقل می کند در داستان ثمرت بن جندب. توجه می فرمایید؟ در کتاب المعیشت کافی در باب ضرار جلد 5 کافی صفحه 294 چاپ مرحوم قفاری، اونجا بله که خوندیم برای شما متن روایت و با سندش قبلا خونده ایم، فقط الان متذکر میشم این همون روایتی بود که جناب شیخ اعظم انصاری در فرائد فرمودن اصح ما فی الباب است سندن. و ملاحظه فرمودید که نه تنها اصح ما فی الباب نیست، همون وقتم گفتیم اتفاقا سندش ضعیف است. و چجوری جناب شیخ اصح ما فی الباب را این قرار داده است؟ همون وقتم کلام شیخ را نقد کردیم. روایت سندش این است، ملاحظه بفرمایید، کلینی عن علی ابن محمد بن دار ان احمد ابن ابی عبدالله که برقیست، برقی از پدرش، ان بعض اصحابنا ان عبدالله ابن مسکان ان زراره. خب سند ضعیف میشد به ان بعض اصحابنا. این بعض اصحابنا کیه؟ نمیدونیم کیه. بنابراین سند این روایت که ابن مسکان از زراره دارد نقل میکند، این روایت ابن مسکان سندش میشد ضعیف به بعض اصحاب ما. حالا شیخ چجوری فرمودن اصح ما فی الباب است دیگه؟ بله نمیدونم. تو این روایت آخرش اینجور دارد، فقال له رسول الله انک رجل مزار به ثمرت ابن جندب. خطاب با ثمره است، تو داستان ثمره رو نقل میکن. ولا ضرر ولا ضرار علی مؤمن. خب تنها روایتی که علی مؤمن را دارد این روایت است. ملاحظه می فرمایید که از حیث سند تموم نمی شد و سندن ضعیف است. این اول. ثانیاً بفرمایید که شما نگون که خب چرا قبول نمی کنید این علی مؤمن را، به جهت اینکه ما یه اصلی داریم در روایات و اون اصل این است که بهش میگن اصل عدم و عدم زیادتی، یعنی روایات دیگر کلمه علی مؤمنین را ندارد، این روایت دارد علی مؤمن را. اصل این است که آنچه که کلمه‌ای که زیادتی شده است، اون کلمه اضافه نشده است به روایت، بلکه تو متن قرار داشته است. چون در قالب موارد کسانی که می نویسند کلام دیگران را، چیزی از خودشون اضافه نمی کنند، بلکه در حین نوشتن ممکن است کلام دیگران سقط بشد، بیفتد، نه اضافه بشد. پس بنابراین زیادتی اصل این است که این عدم زیادتی است، یعنی زیادتی چیزی نیست که اضافه شده باشد، تو خود متن بوده است. توجه می فرمایید؟
سلام.
این یه قاعده هست. لا یقال چرا اخذ به این قاعده نمی کنید و نمی گید که علی مؤمنین جزء روایت است و از بقیه روایات ساقط شده است. چرا ما این حرف رو نمی زنیم؟ به جهت اینکه اول از سند این روایت ضعیف است، ثانیاً آنچه که خدمت شما دیروز عرض کردیم نسبت به زیادتی قید فعل اسلام، به عینه در این مورد هم چه می شد؟ جاری می شود. توجه فرمودید؟ بنابراین بفرمایید که کلمه فل اسلام، ببخشید، کلمه علی مؤمن را بخواهید که اینجا اضافه بگیرید، این تمام نمی شود. یعنی الکلام نسبت به آنچه که در داستان فل اسلام گفتی، همون گونه ای که قید فل اسلام ثابت نمی شود، داستان علی مؤمن هم ثابت نمی شود، مضافاً به این که سند ضعیف است. سند این روایتی که ابن مسکان نقل می کند و کلمه علی مؤمن درش وجود دارد.
اما شما قید علی مؤمن رو قبول دارید به دلیل اصل زیادتی؟
نه،
گفتیم اون قاعده رو اینجا جاری نکنید. توجه کردید؟ اصل عدم و زیادتی است، گفتیم، یعنی این زیادی نیست، این اضافه
زیادی است.
آره. این قاعده رو ما داریم، میگم این قاعده اصل بفرمایید عدم زیادتی این اضافه هست، این قاعده رو اینجا جاری نکنید. چرا اینجا جاری نمیشه؟ به خاطر تمام اون وجوهی که تو بحث قبلی گفتیم، همش هم اگر جاری نشود بعضیش در ما نهنفی جاری میشد. توجه فرمودید؟ بنابراین نمی توانیم که کلمه علی مؤمن را با این که اون اصل عدم زیادتی میگه این زیادی نیست، این جزء متنه، توجه فرمودید، با این حال نمیتونیم اون را اینجا جاری کنیم. چرا؟ چون اصل عدم زیادتی است وقتی جاری می شود که احتمال غفلت قوت نداشته باشد. اگر احتمال غفلت در راوی قوت دارد، مانع از جریان این اصل می شود، توجه فرمودی؟ و در ما نهنفی با توجه به آنچه که در قید فعل اسلام هم گفتیم دیروز که دیگه اعاده نمی کنیم، احتمال غفلت وجود دارد و این احتمال هم قوی است. وقتی احتمال غفلت قوی باشد، اون وقت اصل عدم زیادتی است، جایی است که شما احتمال غفلت رو ندهید یا احتمال غفلت شما ضعیف باشد. اما جایی که احتمال غفلت شما چیه؟ قوی است. بنابراین دیگه اصل عقلایی عدم زیادتی جاری نمی شود. پس هم سند ضعیف است، هم این اصل جاری نمی شد به جهت احتمال غفلت، که احتمال غفلت در ما نهنفی قوی است. وقتی احتمال غفلت قوی می شد، اون وقت دیگه بله اصل، اصل عدم زیادتی جاری نمی شد.
اما احتمال را
کدوم؟
احتمال
غفلت قوی است، گفتم با توجه به آنچه که در قید فعل اسلام گفتی دیروز که 60 دقیقه براتون حرف زدم، اونا رو بیاریدش اینجا، توجه فرمودی؟ اون وقت این احتمال غفلت نسبت به این روایت که زیادت یک کلمه علی مؤمن را دارد، این احتمال غفلت می شد داده. ولو آیت الله خویی می فرمایند اصل عدم زیادتی است و بنابراین با اصل عدم زیادتی ایشون میگن علی مؤمن ثابته، لا ضرر و لا ضرار علی مؤمنین، در قید فعل اسلام با ما موافقت میکنن، میگن فعل اسلام نیست اما علی مؤمنین هست، لا ضرر و لا ضرار علی مؤمنین، چون اصل عدم زیادتی است. ما خدمت بزرگوار عرض میکنیم که اولا سند روایت علی مؤمنین ضعیف است، یک. دو، این که خود روایتش متنش دچار مشکل است. سه، این که با قرائنی که در باب فعل اسلام دیروز به تفصیل خدمت شما گفتیم، احتمال غفلت در این روایت قوی می شد، با احتمال غفلت در این روایت دیگه اثبات کلمه علی مؤمن نمی شود و اصل عدم زیادتی جاری نیست. اصل عدم زیادتی در مواردی است که شما احتمال غفلت ندهید یا حداقل احتمال غفلتتون ضعیف باشد. اما اگر یک کسی است که داره از دیگران نقل میکنه، خیلی خوب، و این ناقل قضیه را چربش دارد میکند، یه چیزایی را بند و بیلش دارد میگذارد، خیلی خوب، اگر دارد چربش میکند و بند و بیلش میگذارد، یکی دیگه از شما میپرسد این پس خیلی دارد چربش میکند و پیاز داغش میزند و بله بهش اضافاتی میکند. شما میگون یعنی اینو بهش اعتنایی نکن، این دوچار غفلت است، این حرفاش اعتباری نداره. وقتی داستان این است که دیگه باز اصل عدم زیادتی جاری نمیشد. در فرضی که شما احتمال غفلت میدهید و احتمال غفلت دونم قوی است، سند دونم ضعیف است، دیگه اصل عدم زیادتی که جاری نمیشد. توجه فرمودید.
الان اصلا ایشا جناب علی که سند ضعیف تعبیر اصلا خود حدیث میتونه راست باشه. بالاخره سم ولا یا معامله یا مسلمه هرچی حالا غیرش کاری نداریم، اما نفس کار پیامبر اکرم خودش در زدن به همین سم ولا نیست که میاد آقا بکر نخل را بنداز پیشش ضرر معامله میشه.
خب حالا اینا تو متن حدیث انشاءالله بحث میکنیم. ضرره به سمورا واقع میشود چون سمورا داشت به غیر ضرر میزد. بعدم پیغمبر 16 پیشنهاد بهش دادن، خوندیم دیگه، پیشنهادهای متعددی رو بهش عنوان کردن، گفتن این کارو بکن، دنیا میخوای پولت میدیم، آخرت میخوای درخت و بهشتت میدیم، کذا کذا کذا، همه رو تو چشا پیغمبر نگاه کرد.
درست، اما خود درخت کردن ضرر
دیگه چاره ای باقی نمون.
لا ضرر و لا ضرار
هست. وقتی خودش قبول نکرد، توجه می‌فرمایید، هیچ پیشنهادی قبول نکرد. خب الا و لا بود درخت خودمون بخواهم، گفتن خب درختشو بکرم امروز برمید. پیشنهادای حالا میتونه بکاره یا نمیتونه، نمیدونم. آیا نخل بعد اینکه کنده شد قابلیت این دارد که جای دیگه بکارنش در بیاد؟ اینو من نمیدونم. باید از بله اونایی که تو کار درخت و نخلن بپرسید. ولی ضرر کرد سموره اینجا، تردیدی نیست، فرمان شما صحیحه، لکن این ضرر موجبش خودش شد چون قبول نکرد پیشنهاد رو. پیشنهادهای پیغمبر پیشنهادهای وسوسه انگیزی بود، یعنی پیشنهادهای کمی نبود. چند تا درخت به جای درخت، دنیا نه دنیا میخوای دنیا، آخرت میخوای آخرت، پیشنهادهایی نبود که قیمت مالشو بهش ندن یا کمش بگذارن، اضافه هم میخواستن بهش بدن. رجوع میفرمون و قبول نکرد. پس بنابراین بله، حالا اینم بعد بحث میکنیم، فرمایش شما را انشاءالله بحث میکنیم. خب پس ظاهر این است که قید علی مؤمنین هم قابل اثبات نیست. میرسیم به بحث سوم. بحث سوم در متن روایت این است که آیا جمله لا ضرر و لا ضرار همین، آیا اثبات می شود که پیامبر خاتم این جمله را بالاستقلال فرموده باشند، لا مزیلن به احادیث دیگر؟ چون ذیل داستان سموره، ذیل داستان رجل انصاری، ذیل داستان ابی لبابه که روایاتشو براتون خوندیم، ذیل داستان بفرمایید شفعه، ذیل داستان منع از ما و کلاء زائد، بله ذیل اونا آمده است، پس مزیله. آیا جایی هست که اثبات بشود که پیامبر لا ضرر و لا ضرار را مستقلن به عنوان یک گزاره کامل فرموده باشند؟ تا حالا هرچی خوندیم در ذیل روایات دیگره، یعنی که پیامبر حکمی رو کرده اند، ثم این حکم خودشون رو تعلیل کردن بلا ضرر و لا ضرار. درختشو بکن بنداز جلوش، لا ضرره و لا ضرار. حق شفع ثابت است، لا ضرره و لا ضرار. منع از ما زائد و کلاء زائد، آب و علف زائد، کسی حق ندارد منع بکند دیگران را. چرا؟ لا ضرره و لا ضراره. یعنی آنچه که داشتیم لا ضرره و لا ضرار تعلیل برای احکامی که پیامبر صادر کرده، تمسک کرده اند به لا ضرره و لا ضرار. بنابراین لا ضرره و لا ضرار ذیل احادیث آمده است، حکمت برخی از احکام پیامبر است، یا علت برخی از احکام پیامبر است که این حکمت یا علت در کلام خود پیامبر ذکر شده است. و وقتی علت ذکر بشود، او وقت شما از این حکم با وجود علتش می توانید تعدی کنید به چی؟ به نظائرش دیگه. العلت تو عمم و تو خصص. جای دیگه هم که این علت بیاد، شما همون حکم رو میکنید مطابق علت. توجه فرمودید؟ خب کلام پس الان اینه، آیا لا ضرر و لا ضرار مستقلن در کلام پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده است، یا علا نحو استقلال ورودی نداره؟ روایاتش اگر یادتون باشد خوندیم. حالا به جهت این که بله مرور کنیم برای شما، روایاتش اون روایات طایفه ثانیه بود. روایات طایفه ثانیه را که برای شما خوندیم، گفتیم روایاتی است که نص قاعده درش آمده است بدون تطبیق بر موردی. اینا این روایات بود، برای شما خوندیم. حالا میخوام ببینیم این طایفه ثانیه اصلا ثابت میشن؟ میشد اخذ به این طایفه ثانیه کرد؟ روایاتش همه روایات عامه هست، یعنی سنن اینا رو قبلا خوندم دیگه، حالا نمیخونم. سنن ابن ماجه دو تا روایت بود، حاکم نیشابوری در مستدرک، بیهقی در سنن کبرا، تبرانی در المعجم الاوسط. ببخشید، بله تبرانی در معجم الاوسط داشت. هیثمی در مجمع الزوائد. خیلی خوب، اینا روایات عامیش بود. خب این روایات عامی که بفرمایید چی؟ اینا که پیش ما حجت نیست. توجه می‌فرمایید؟ نه نه، اینا مستقل. آره اینا مستقل خوندیم، آدرساشو قبلا خوندیم دیگه، عاده نکن. اینا روایاتی بود که این کلمه لا ضرر لا ضرار درش به استقلال آمده بود. خب این روایاتی که مال عام است که طیب الله، حجیتی در نزد ما ندارد، قابل استناد پیش ما نیست، میموند روایات شیعیش. روایات شیعیش آقای سجادی یه روایت دعائم الاسلام قاضی نعمانه، دعائم الاسلام جلد 2 صفحه 499 حدیث 1781 که این رو از به نقل از مستدرک الوسائل برای شما خوندیم، جلد 17 مستدرک صفحه 118. خیلی خوب، قاضی نعمان معاصره با کلینی ماست. بله دعائم الاسلام هم مستدرک 17 صفحه 118. خب دعائم الاسلام قاضی نعمان مصری، شما میدونید اولا روایات قاضی نعمان مصری همه تو دعائم چیه؟ مرسل، سندی ندارد. این یک. دو، دعائم الاسلام کتاب روایت نیست. میدونید دعائم الاسلام قانون اساسی حکومت فاطمیان مصر و احکام رو بیان میکنه، لکن حکم رو که بیان میکنه براش چی میاره؟ دلیل میاره از روایات. بنابراین تو دعائم الاسلام آمده ابی عبدالله علیه السلام عن ابیه عن آبائه عن امیر المومنین عن رسول الله قال لا ضرر ولا ضرار. این دارد استناد میکند به این کلام پیغمبر در باب یه حکمی. این ثابت نمیکند پیغمبر مستقلن فرموده اند. توجه میکنید؟ نه، از امام صادق، از پدرانشون، از امیر المومنین ان رسول الله قال. دعائم الاسلام گفتم معاصره با کلینی. کلینی، کلینی متوفای 381 قرن چهارم، اواخر قرن چهارم. بفرمایید که امام صادق وسط قرن دوم، دو قرن فاصله است. سند بخواد تا امام صادق. کلینی رو نگاه کنید، اقل سندی که تا امام صادق داره است سه تاست. ثلاثیات کلینی است. توجه می‌فرمایید؟ اقل سه تا واسطه می‌خواد. بیشتر از ستام که بله، چهارتا و پنجتا و اینا هم بیشتر هم دارن، اما اقل که بهش میگن ثلاثیات کلی، که این دیگه اسنادش از همه نزدیکتر است، سه تا واسطه تا امام صادق داشته است. بنابراین بله، این روایت مرسله. یک، دو، دارد استدلال میکند، حکمی رو دارد ذکر میکند، بعد میگه دلیل این حکم من این کلام پیغمبر است. و این ثابت نمی کند که پیغمبر این جمله رو تنا گفتن. همون علتی که در ذیل اون روایات مزیله هست به لا ضرر و لا ضرار، این علت رو ذکر کرده و میگه لا ضرر و لا ضرار. پس این که تکلیفش روشن شد. یکی دیگه روایتی که داریم حالا ببینیم میشد یا نمیشد، یختصر کنیم. یکی دیگه مرسله صدوق است در کتاب المقنع. صدوق یک کتاب فقهی دارد به نام المقنع، چاپ شد. مقنع آخرش عین، مقنعته نه، مقنعته مال شیخ مفید، مقنع مال صدوق. این در مقنع صفحه 537 باز صدوق مرسلن نقل میکند ان امیر المومنین علیه السلام قال قزن نبیو لا ضرر و لا ضرار. امیر می‌فرمایند پیامبر قضا کرد، یعنی حکم کرد، بلا ضرر و لا ضرار. یعنی پیغمبر حکمی را ارائه فرمود و مستند حکم چه بود؟ لا ضرر و لا ضرار بود. خب این قضا نبی و لا ضرر و لا ضرار یه معنا، یه معنا دیگه این است که پیغمبر حکمی که کرد در واقع حکم ولایی و قضایی پیغمبر بود که ضرر و ضراری وجود نداره. این لا ضرر و لا ضرار تو این روایت هم آمده. باز اینم اولا سند مرسل است، ثانیا این که مقنع کتاب فقه صدوق است، این را به عنوان دلیل حکمی بیان کرده است. و بنابراین پس اینم ثابت نمیشه. یکی دیگه مرسله دیگری بود از شیخ صدوق، همون که دیرو خوندیم در فقیه جلد 4 صفحه 334 که داستان ارث چه بود؟ ارث مسلم بود از کافر، توجه می فرمایید؟ خب اونجا صدوق فرمود لا ضرر و لا ضرار فل اسلام، با قید فل اسلام. اینم که روز گذشته بحثشو کردیم، گفتیم ثابت نمیشن، لذا اعاده نمی کن. باز روایت دیگر روایت اول لعالی است، مال ابن ابی جمهور احسائی جلد 2 صفحه 74 میگد که قال رسول الله لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. اینم دیرو بحث کرد. بنابراین ما باشیم و این بله روایات شیعی که به نحو استقلال ذکر شده است لا ضرر ولا ضرار، اینا قابل اثبات نیست که اوائل لعالی دیروزم گفتم نه، کتابی است اولا روایاتش مرسله، دوما فل کتابه و فل مؤلفه مناقشه کرده است. توجه می‌فرمایید؟ کسی که به قول شیخ لیس من دعبهی النقاش فی کتب الاخبار که شیخ یوسف داشته. بنابراین بفرمایید که اینم این روایات شیعه که لا ضرر و لا ضرار درش استقلالا آمده بود میشد دعائم و مقنعه صدوق و فقیه صدوق و اوائل لعالی ابن ابی جمهور، همه اینا مرسل است و بعضیش مزیل به حکم است، یعنی استدلال کرده ان برای حکمی به لا ضرر و لا ضرار. بنابراین با این روایات اثبات نمیشد که پیامبر به تنهایی جایی فرموده باشند لا ضرر و لا ضرار. روایات سنی هم که اول پیش ما اعتبار ندارد، ثانیاً این که من المحتمل در روایات اهل سنت واقعه حذف شده باشد سهواً اوچی عمداً، یعنی اصل واقعه را حذف کرده، چون فرض بفرمایید که ثمرت ابن جندب جانشین کیه؟ جانشین حجاج، جانشین ابن زیاد است، جانشین ابن زیاد است. وقتی بله ابن زیاد استوندار دو منطقه بود، بصره و کوفه، 6 ماه بصره بود 6 ماه کوفه. هر وقت هر شهری رو که نبود، ثمرت ابن جندب جانشینش اونجا بود، قائم مقامش و امور رو رسیدگی میکرد. خواستن داستان نسبت به ثمره مثلا بی احترامی نشود یا کذا قصه را حذف کردن، فقط لا ضرر و لا ضرارش را ذکر کردن. بنابراین در روایات اهل سنت ولو بالاستقلال آمده است، ولی این بالاستقلال روایات اهل سنت هم ثابت نمیشد که لا ضرر و لا ضرار بدون چه باشد، مزیل نباشد. بنابراین آنچه که ما داریم و ثابت میشد این است که لا ضرر و لا ضرار در ذیل احکام صادره از پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم آمده است، یعنی پیامبر حکمی رو فرمودن ثم حکم خودشون رو تعلیل کردن به لا ضرر و لا ضرار.
چه خاص میشه دیگه؟
یعنی چه خاص میشه؟
یعنی مربوطه به همون قصه میشه.
نه دیگه، وقتی که تعلیل شد اون وقت تعلیل که شد شما میتونی اینا جای دیگه هم ببری. العلت و تو امم، هر جا این لا ضرر بیاد همون حکمم بار میشن. یعنی لا ضرر که جاری شد شما میتوانی مطابق لا ضرر چه کنی؟ حکم بکنی. اونایی که در ذاتش ضرری است اون مطلب دیگه بحث میکنیم دیگه. حالا ما تازه هنوز داریم متنمونو دیرو شروع کردیم، امروز بله یه فعل اسلامو دیرو گفتیم، امرو گفتیم که علی مؤمن ثابت نمیشد. یکی دیگه سومین مطلب این که لا ضرر و لا ضرار بل استقلال در کلام پیامبر ثابت نمیشود که آمده است. آنچه که در کلام آمده است مزیلن به یه قضایا و به یه احکامی است. خیلی خوب، نکته بعدی این که اصلا بل استقلال اصلا معنی نداره. لا ضرر و لا ضرار چی؟ لا ضرر و لا ضرار ترجمه کنم؟ خب چی؟ چی میخوان از این مثل الان بگم بل استقلال؟ خیلی مردی، بله مردی نیست. مردی نیست یعنی چی؟ ترجمه بودم مردی نیست یعنی چی میخوایی بگوی؟ مردی نیست یعنی قدرت جنسی ندارد. مردی نیست یعنی شجاعت ندارد. مردی نیست یعنی اینکه همه زنن. این مردی نیست وقتی معنا پیدا میکنن که چه باشد؟ در ذیل یه قصه ای باشد، یکی گفته باشد مثلا فلانی رفته است یه زن دیگری گرفته است. میگم مردی نیست یعنی این اصلا زن خودش هم نمیتونه بله کاری بکنه، زن دیگه میخواد بسوند که چی توشه. میگه آیا مردان هم به همراه زنان در این واقعه شرکت کرده بودن؟ میگم مردی نیست یعنی نه شرکت نکرده بود. میگه که چرا فلانی به فلان قضیه فلان مطلب اعتراض نمی کند؟ میگم مردی نیست یعنی چی؟ یعنی او شجاعت را ندارد. توجه میفهمید؟ این مردی نیست اگر به تنهایی ذکر بشد معنی نداره. چیز مردی نیست یعنی چی؟ یعنی شما جنسیت را دارید نفی میکنید، یعنی قدرت بر جماع را نفی میکنید، جنس مرد رو دارید نفی میکنید در مقابل زن، شجاعت رو دارید نفی میکنید. چی ها داری نفی میکنی؟ میدونی مردی نیست. دقت میکنید؟ وقتی تو ذیل کلام بیاد معلوم میشد که مرادمون چیست. لا ضرر و لا ضرار همین جوره، ضرر و ضرار نیست. خب یعنی چی ضرر و ضرار نیست؟ مفهوم نداره، چیزی از توش در نمیاد. دقت میکنه؟ شاهد بعدی ما این مطلب است. شما باشید لا ضرر و لا ضرار. الان به یه عربه بگون لا ضرر و لا ضرار. میگه که آقا ذکر جدیدشونه دارن میگن. بله یکی از اسماء از کار جدیدشون لا ضرر و لا ضرار. اونم تسمیهشو در میاره شروع میکنه صد بار بگه لا ضرر و لا ضرار. لا چون مفهوم نداره، معلوم نمیشه چی میخوان بگو. اون داستان سموره باشد میگن خیلی خوب درختش بنداز پیشش، این درخت دیگه اعتبار نداره مالکیتش مالیتش. چرا؟ چون میخواد ضرره به دیگران بزنه. این حالا معنی پیدا کرد. ذیل داستان رجل انصاری باشد معنی پیدا میکنه، ذیل قصه ابی لبابه باشد معنی پیدا میکنه، ذیل شفعه باشد معنی پیدا می کند، ذیل روایات نهی از منع از زیادتی ما و کلا باشد معنی پیدا می کند. اما همین جور شما بگو لا ضرر و لا ضرار که مثل لا اله الا الله نیست که، این معنی ندارد. لا ضرر ضرر نیست، ضرر نیست، اضرارم نیست، خب یعنی چی؟ ضرر نیست. خب ضرر که مردم میگن آقا عقلش کمه، ما که هر روز داریم ضرر میده. اضرارم اگر معنی کنیم یعنی ضرر رساندن به غیر، درسته؟ خب این قدم مردمانی هستن که کل یومن بلکه کل آنن به غیر چیکار میکنن؟ میگن آقا چطور برای خودش کله پتره بود، ضرر نیست که هست، اضرار به غیرم نیست که هست، یعنی چه لا ضرر و لا ضرر. پس اصلا ببینید کسی که آشنا باشد به کلمات ائمه معصومین و حجج الهی علیهم السلام اصلا این مفهوم ندارد بدون چی؟ بدون یه قضیه و واقعی که این در ذیلش بیاد، بدون این که بله بفرمایید فوقی داشته باشد، قبلش کلامی باشد، این اصلا این مفهوم نداره، هیچ مفهوم نمید. بنابراین اصلا از تمام حرفامونم که بگذاریم که این روایات مرسل بود و کذا بود و اینا، اصلا مفهوم نداره. قال رسول الله لا ضرر یعنی چی؟ لا ضرر یعنی چی؟
در قالب انشاء باشه ما میتونیم
لا ضرر. خب چیه؟ انشاء یا اخبار؟
ضرر نبینید و ضرر نرسانید.
خب ما که هر دو تاشو هم ضرر میبینیم هم ضرر میرسانید. خب
ضرر نبینید و ضرر نرسانید.
خب یعنی چی؟
تلاشتو بکنید.
نبینید چه؟
خب
لا لای نفی جنس نیست مگه؟
چرا؟ ولی در انشاست، در قالب جمله خبر
اشکالی نداره. میخواد انشا کند که لا ضرر، یعنی من حکم میکنم که ضرر نیست. خب ضرر که به حکم تحقق پیدا نمیکنه. مثلا الان شما حکم بفرمایید دلار بشه 7 تومن اول انقلاب، خب به حکم جناب عالی دلار میشد 7 تومن، و ضرر که هست. شما هی بگو لا ضرر، این که نمیشد که، این هست. باید مزین به یه داستانی باشه، یه حکمی باشه. بعد پیغمبر میگن اینی که من به شما گفتم درختشو بکن بنداز جلوش، چرا بکن بنداز جلوش؟ برای اینکه این قصد چه داشت؟ اضرار به غیر داشت و کسی حق ندارد به غیر اضرار بزند، ولو با مال خودش بخواد به غیر اضرار برساند، بکنین بندازین جلوش. این مال از حرمت و از ارزش و اعتبار می افتد. البته بعد اون پیشنهادایی که بهش کردن و قبول نکرد. توجه می فرمید؟ یا این که شفعه می فرماین اگر که شریک بله به غیر رفت فروخ، این حق شفعه داره. چرا؟ چون لا ضرر. چون اگر شریک حق شفعه نداشته باشد چه میشه؟ متضرر میشه. بنابراین جعل حق شفعه شده است برای شریک تا شریک ضرر نکند. اگر میخواد حق شفعش را اعمال بکنه و از این که متضرر بشه جلوگیری بشه. یا تو داستانه ما و کلاب، خب زیادتی آب رو میبندد، نمیگذارد برد برای بقیه. توجه میکنید؟ خب این فرمودن حق ندارد ببندد، بذار برد بقیه استفاده کنم. تو که آب دادی زمینه، دو محصوله دو آب دادی، خب بقیه آب رو چرا جلوشو گرفته که همینجور آب رو زمینی تو بغلته بیاد بالا؟ شما محصول رو آب میده، حالا علاوه بر اون آب دادن هی میذاری زمینت آب بره توش برو و نمیگذاری آب برد برا بقیه. ترجمه میفهمم؟ بگن خب این اضراری به بقیه است، خب اونا آبا چیکار کنن؟ آب باید همینجور بیاد دیگه. پس تو وقتی محصول خودت را آب دادی، آب رو رها کن، رها کن تا بقیه هم ازش استفاده. یا کلا، خب کلا مرتع، کلا یعنی بفرمایید علفزار، خب چراگاه. این مرتع و چراگاه خیلی خوب، تو گوسفندتو آوردی، مرتع عمومیست بیابونه، چراگ کردی گوسفندتو چروندی، بعد نمیذاری بقیه بیان، خب حیوان ها اونا هم احتیاجی به چه دارن؟ به علف دارن. تو که خود حیوان ها خودت چرون چرا جلو گیری میکنی بقیه نیان؟ بذار اونا هم بیان حیوان هاشون رو بچه. اینی که من میکنی از یه چراگاه عمومی چون تو قدرت داری که دیگران نیان، خب اونا هم تو ذره میشن، اونا حیوان هاشون تلف میشن از بین. خب ببینید اینا وقتی لا ضرر معنی پیدا میکنن که ذیل چه بیار؟ ذیل یه حکمی بیار که حق من نداری از زیادتی الافزار، حق من نداری از زیادتی چی؟ آب. اگر به وسیله مال خودت میخوای به دیگران ضرر بزنی، به شرکاش یه مالی رو با هم شریک بودن و زمینی و عینی رو بفهم، گفت که خیلی خوب اونجا رو بدن به من که بری خیابون. گفتن آقا ما قرعه کشی میکنیم، اگه اونجا بد افتاد اونجا، اگه نیفتاد قرعه دیگه. درسته قرعه کشی کردن بری خیابون بهش نیفتاد. گفت خب بری خیابون من ندادیم، یک پدری زدون در بیاره که نگو. گفتیم به شما، آمد زمینشو رفت یک وقت نامه گذاشت توش، این زمین رو من وقت مسجد دارم. گفت بله، یه ریش هم گذاشت و یه تسبیح هم اومد پیشی آقا. آقا من که میدونید چقدر به فکر قیامت و دین و ایمان خودم هستم، یک قیافه ظاهر و صلاح این وقت نامه رو شما پایینش رو امضا کنیم. دا آقای بیچارم جای خبر نمیده، خب چه خوب یه مسجد ساخته میشه، چی از این بهتره اینا. اما این با این مسجد ساختن نمیخواد مسجد بسازن، میخواد زمین را بشکنن. یعنی با وقف مسجد قصدش اضرار به بقیه مالکینه. وقتی اینجا یه مسجد اومد، به تب دیگه خونهای بغلش کسی حاضر نیست بخره، مشتری نداره، اینا از متضرر میشن، در نتیجه زمین اونا میشکنه. پس دارد مسجدش میکند به قصد تضرر به غیر، که قیمت زمین میگه اگه میخوام نکنم اون برا به من بده، من دیگه مسجد، و الا مسجدش میکنم پدرات اونو در میارم، تا مال دونو مایشو کپ میکنم. متوجه شدیم؟ این مسجد نمیخواد بسازه، میگه اگه ندهین این تهدیده، من مال رو از بین میبرم. اینجور با این اضرار به غیره، آیا میشد با این لا ضرر و حکم وقف مسجد رو باطل کرد؟ میشد؟ یا لا اقل به این است که بگم خیلی خوب، شما اینجا رو دادی برای مسجد؟ قبول، بده بود برو به سلام، بعد اینجا رو بفروشیم بریم یه فضای مناسبی که بله لازم هم باشد به کسی هم ضرر نرسد، اونجا یه زمین ورداریم ترجمه میکنیم و اونو مسجدش کنیم، بدلن از این که اون نظرره به غیر است. متوجه شدین چه دارم میگم؟ نظرره به غیر است، شاید اونجا هم باشد نفع مسجد چه میشد؟ بیشتر و بهتر میشد. آیا میتونیم این کارو بکنیم؟ به این میگم قبول، بده. پس ببینید هم این که گفت من اینجا رو وقف مسجد کردم ازش گرفتیم، درست شد؟ هم این که نتونست به شرکاش چه کنه؟ ضرر بزنه. ما این را اینجا رو فروختیم معادل، اتفاقا اینجا رو هم وقتی که مسجد نشد خوب میخره، معادل این پول یه فضای مناسب یه زمین مناسبی رو تهیه کردیم اونو مسجد بزنیم. چرا نمیشه؟ نظر شما
به همه مسجد رو خراب کرد جمعش
کرد، اینجور دارم به شما میدم. یعنی اگر داستان لا ضرر تمام، این داستان لا ضرر اگر تمام بشود که حالا بحث خواهیم کرد، خیلی دست و باز میگذارن. دقت میکنید؟ به شما گفتم همین قصه بیمارستانی که وزیر بهداشتم رفت چند سال پیش کلنگشو زد و مردم اومدن اعتراض کردن و یه آقایی از رجال قاجاریه این زمین رو وقف شفاخانه و مریض خانه کرده. خیلی خوب، ولی زمین ساخته نشده است، ولی وقف کرده مونده، دور تا دورش همه منطقه مسکونی و برج و اینا ساخته شده. تهران الان اومده است، وزیر بهداشت اون بابا اومده آقای زمین وقف اینا من میدم بدون، بیان اینجا رو یه بیمارستانش کنین. اومده کلنگ بزنه، مردمم ریختن به هم بزنه. اگه اینجا بیمارستان بشه، بیمارستان هم رفت آمد داره، هم زباله داره، هم از نظر بهداشتی، هم از همه چی وضعیت محله رو چه میکنه؟ میریزد گل هم دیگه، دیگه محله اصلا ارزش و اعتبارش میرد، میشه مثل بیمارستان احمدیه در خون آقای روزاتی. توجه میفهمی؟ خب حالا یه وقت بیمارستان اول بوده است، ثم خونه ها اومده دورش، این اولویت با چیه؟ با بیمارستانه. اون حق اعتراض نداره. بیمارستان احمدیه چند سال بیمارستان آقای روزاتی؟ خیلی وقته. بله ظاهرا صاحب روزات توش به دنیا اومده، درسته؟ خیلی، یعنی مال از اولین بیمارستان های اصفهان این بیمارستان احمدیه است. بله ظاهرا زمان رضاخان و اینا مثلا تأسیس قبل رضاخان خب آقای سنایی بودن یادش. خب این بیمارستان چون خونه ها بعد اومده دوره، اینا حق اعتراض ندارن، اما الان اینا خونه ها رو ساختن، این زمین این وسط لخ مونده، حالا آمدن میگن این زمین وقفه، میخوام بیمارستانش کنیم، اهل محلم چی هست؟ معترضن. میگن ما اینا چی میدونستم؟ اینا یه زمین لخته، کسی چی میدونه این زمین یه وقت نامه روش مالی 100 سال پیش؟ بدونندم لخته، الان که ساخته نشده. خب آمدن الان میخوام بیمارستانش کنم، مردمم ریختن اعتراض و اینا و کلنگ زد وزیر بهداشت، نمیدونم زد یا نزد، بالاخره مردم معترض بودن. آقا راه حلش خیلی آسان، اینجا اصلا محل برجه مسکن، بده برجش کن، تازه به قیمت خیلی خوبم برای برج میخرن دیگه، اینجا رو بفروشی، برید یک زمین مناسبی با همین پول تهیه کنی، اونجا رو چکارش کنه؟ اونو بیمارستان.
من بیشتر ساخت مسازه
که میشه ترجمه بیمارستان
مخفیه، مثلا خبر ندارم
مخفیه یعنی چی؟
نمیدونستم، مثلا طرف اومده زمین رو خروفته حالا رو شیادی ها دفلت اونو خب. بول ساختم خبنده این زمین وقفه
وقفه کجا؟ از نهایی که مثلا وقفه فرض کنین امام رضا و آستان قدس و اینا، اونا رو که کرایه میبنده اشکالی
نمیده،
وقفه هرچی که باشه. اگه الان به این حیث شده است، نمیشه که اون برج خراب کرد، اون مالکامو تو ضرر میشن، این را میگن این زمین وقت خیلی خوب، حالا شما متصرف شدن کرایه شدید، یک کرایه عادلهی میبندن رو این زمین که از طرف اینایی که الان روش دارن سکونت میکنن پرداخت بشن برای مثلا اون محل وقت، حالا چه آستان قدس باشد چه جای دیگری.
یعنی که الان تو زمین آباده قوم
کرایه متعارف، ما نگفتیم که 500 تومان لازم، باید کرایه متعارف داده بشه، یعنی متعارف این زمین، خونه را اجاره نمیداد آستان، زمینش مال آستان، زمین لخ، زمین خالی، خونه مال خودشه، بنابراین زمین لخ باشد چقدر کرایه میکنن؟ به نحو متعارف، قیمت متعارف، قیمت کارشناسی پرداخت کنه، مشکلی هم
نداره. مثلا چقدر اجاره میده؟
همون هم باید اجاره متعارف باشه. بعد دو تا مطلبه، یه وقت مغازه آره سرقفلیش مال خود طرفه، وقتی سرقفلی مال خود مستاجره قیمت اجاره خیلی میاد پایین، اما اگر ملک و سرقفلی مال مالکه و اجاره میده قیمت اجاره خیلی میرد بالا، اینا با هم تو عرف بازار تفاوت داره. علی ای حال چه میخوام به شما بگم؟ میخوام بگم این لا ضرر و لا ضرار به تنهایی باشد اصلا معنی ندارد. لابد از این است که در ذیله حکمی بیان و حکمی را بکنن و حکم را مستند بکنن به لا ضرر و لا ضرار تو معنا پیدا بکنن. پس بنابراین جهت سوم بحث، لا ضرر و لا ضرار به نحو استقلال در کلام پیامبر وارد شده باشد هم ثابت نیست. و صلی الله علی محمد و آله.